صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خب ما لا باید برای اینکه بفهمونیم که قرآن چیه و در کجا اومده، بعد وضعیت زمان نزول قرآن رو بفهمیم، چون خیلی مهمه. البته اشاره کردم به این موضوع، حالا ما یه نکته هایی میگم اول داریم برای که نشون بده که در چه زمان عجیب و غریبی قرآن اومده. یه ملتی که کاملا بی سواد، اصلا هر نوع جهالت و اینا که اشاره هم کردن به خلال جهالت های عربا و خیلی چیزایی خیلی بد اینا، ولی به ادبیات که میرسن بسیار فوق العاده و عظیم میشن. یه توجیه هم من کردم، گفتم که وقتی که آدم چون زمان گذشته و رشد فکری پیدا کرده، ولی خب توی جایی که هیچ سوادی نیست، این مغز کار میکنه ولی جایی نداره که این استفاده کنه، رو میاره به یه چیزی. خلاصه اینا رو آوردن به ادبیات و تا جایی که تونستن در زمینه مثلا پیش رفتن. یه مسئله دیگه هم این که جزیره العرب جای خشک و خشن و گرم و هیچ زیبایی در اونجا نیست، ولذا اینا زیبایی رو در ادبیات دیدن. از این رو که اینا خیلی به ادبیات توجه کردن و پیشرفت زیادی هم کردن. حالا و این تنها امتیاز این است که هیچ نکته دیگه ندارن. ببین مثلا حالا من چند تا نکته میگم در برای ادبیات عرب. شعر عربی، حالا ما اگر مجال بشه بعد یه مقایسه هم بین شعر و قرآن میگیم. شعر عربی که میگیم شعر خیلی قوی بوده، یه زمینه‌های خاص خودش داره. ما کار ندارم شعر فارسی و جای خودش داره تو دنیا، میگن بهترین شعر شعر فارسیه، تو جای خودش. این شعر فارسی که میگیم الان همش بعد از اسلامه، سعدی و حافظ و اینا همشون مسلمانن، و شعر خیلی قبل از این حرفاست. اینا رو نداشته، این اطلاعات اسلام نداشته، این چیزای با ارزش اسلام نداشته بخوان چیز بکنه. مثلا یه شاعر، خب یکی از توانایی های شاعر این بود که بتونه توصیف کنه، وصف، خودشون میگن الوصف. وصف خیلی چیز مهمیه براشون و این قدرته، واقعا هم قدرته. شما به یه چیزی نگاه میکنه خیلی عادی، به آدم نگاه میکنه، خب یه آدم دیگه. خب اونا مثلا چی داشت آخر، چقدر امکاناتی هم دورشون باشن بدن. حالا یه آدمایی بودن و سوار شطور میشدن، بیشتر از اینه میرفتن مسافرت. شطور خیلی تو زندگیشون نقش داشته، اسمای زیادی داره، چقدر بهش توجه دارم. و شطور خودش یه عجیبه، یعنی قرآن بهش اشاره میکنه، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، چه ریزه کاری های توی این شطور قرار داده شده که این قشنگ بشه. چی بهش میگن؟ سفینه تو صحرا، که توی بیابون مثل یک سفینه است، مثل یک کشتی عمل میکنه. و چقدر باید امکانات باشه که درست همه چیز رو تحمل بکنه و افراد ببره و برسه و همه اینا. مثلا طرفت ابن عبد اومده توش مقدمه قصیده شونه میشه، قصیده ها رو که میگفتن اول غزل میگفتن، نکن یه نوع زیباییه غزل. یکی دیگه هم این زیبایی هایی که اون شاعر با دقت خودش در اعماق یه چیزی فرو میره، مثل همین که درباره مرکوب، یعنی اون وسیله نقلیش تعریف میکرد. این قدر ریزه کاری ها درباره این شطور میگه، عجیب و غریب و تعجب میکنه که یه آدم بی سواد، یه آدم خوندن نوشتن بلد نبوده، یه آدم صعلوک، یعنی یه آدم بیابونگردی که از قبیلش هم بیرونش کردن، هیچ اخلاق خوبی نداشت، هیچ آدم حسابی نبوده، هزار تا اشکال توش هست، اما وقتی میرسه اینجا چنون قشنگ توصیف میکنه، اصلا آدم فکر میکنه یه آدم دانشمند بزرگه. نمیشه، این قدرته، این خیلی قدرته. این چرا این ساخته میشه؟ یه آدم همینجوری یه نفر نیست، نبوغ در فرد نیست، خیلی اینجوری هم جامعه این ایجاد میکنه، جامعه اینجور افرادی رو میسازه، خب تولید میکنه اینجور افرادی رو. نظر دک و توک در هر جا افرادی خیلی بالا میرن، ولی افرادی پایین تر شعرهای قوی دیگه همینجور هستن و هستن و هستن. حالا کسی بخواد بره ببینه که همین یه طرفه شیطون چی کاری کرده، حالا بعدش هم او توصیفاش هم نه همینجور با شعر گفته، نه که آخر شعر خیلی سخته با شعر بخواد اون توصیفات دقیق رو بگی و با نه با یه شعر عادی هم فقط وزن و قافیه داشته باشه، چقدر محسنات بدیعی توش آورده، چقدر تشبیهات و استعارات آورده، چی کرده با همین توصیفی که کرده. یادم فکر کنید یه تعریف شطور کرد، میدونی چه عظمتی یه تعریف این شطور از این، خب این قدرته، قدرت خیلی بزرگه، یه روح خیلی قویه که اینجور کاری میکنه. این روحو یه نفر گفتم نداره، جامعه این روحو ایجاد کرده که به این جهان میرسه. خب حالا یه کمی وسیع‌ترش بکنم، غیر از شعرهای زیادی که الان از اونجا مدید و صدها شعری که نمونده و از بین رفته دیگه، اونو بی سواد بودن و کسی نمود بنویسه، بنویسه هم گم میشده، با امنه یه مقداری که مونده که این هم هنوز گیرن توش و تون قدرت ادبی او زمان که بعدش دیگه اصلا به اون نرسیده، به اوج قدرت ادبی رسیده بودن عربا قبل از اسلام. یه شعرهای هست بهشون میگن القصائد السبع الطوال، هفت قصیده طولانی. چرا بهش میگن طوال؟ چون هر یک از اینا بیش از 100 بیت و قصیده های کامل با همه اون خصوصیات. حالا من میخوام خصوصیات قصاید رو بگم، اول با غزل شروع میشه، بعد از تعریف از مرکوبه، بعد اصل موضوع میگه، بعد خاتمه میگه، یه اهداف خاص خودش توش اعمال میکنه، یه ترتیبی داره یه قصیده اونجا. این هفته یعنی از نظر عرب ها برتری داشتن بر تمام قصاید عرب و خیلی هم طولانی هن، ولذا اینقدر به اینا اهتمام داد که میگفتن با آب طلا نوشته شد اینها و بر دیوار کعبه آویزان شد، بر پرده کعبه آویزان، اینقدر برشون مهمه. هفتاش مسلمه، سه تا دیگه هم هست که احتمالا اونا هم بودن، بعضا میگن معلقات سبعه، بعضا میگن هشت، هفتاست یا ده تا. بعضی یکی از اون اولین کسانی که خیلی تعریف کرده و خیلی مشخص کرده یعنی معلقات، یعنی نقش داشته در این که معلقات رو عرضه کنه و بعد نظر از من برن، یک کسی حالا نمیدونم اسمش چیه، اسمش میذاره سموت. سموت یعنی گردنبندی که مثلا خانم ها آویزه میکنه، یعنی مثلی همچی چیزی که اون گردن بعد چیز طلایی قیمتیه که مثلا خانم با او مثلا افتخار میکنه که می همچی زینتی دارم، میگه اینا اینا، یعنی اینا زینت همه ملت اون زمان، اینجوری براشون مهم بوده یک قصیده. خب یه چیز دیگه این که شعر به خصوص حالا خطابه هم بوده، ولی نوشتن خیلی کم بوده، نمیتونستن بنویسن مقالات قبل از این چیز اسلام نیست، بعد از اسلام مقاله اومده و توقیعات اومده و چیزای دیگه و نثر زیاد اومده اونجا، مثلا یا شعر بوده یا سخنرانی بوده. یه استفاده خاصه، یه استفاده سیاسی به اسلام میکردن از شعر، چون مردم شعر رو خیلی دوست داشتن و شعرا در جاهای خاص خودشون عرضه میکردن، شعراشون اومدن عرضه میکردن. خب کجا باید بگه شعرشون؟ کتاب که کسی نمی‌نوشته، دیوان نمی‌نوشته، سواد داشتن که بخونن، بینه خودشون مرفتن بنویسن و مردم مرفتن بخونن. هر سال یه بازارهایی داشتن، بازارهای موسمی در اوقات خاص این بازارها مطرح می‌شده که از همه جا و بیشتر همین بازار مربوط به حج می‌شد، چون حج یکی از عوامل سفر مردمه، ولی هر کسی خودش رو سفر خیلی سخت بود زمان ایام حج، هم قبل از حج و بعد از حج، سه ماه ماهای حرامی که مردم مثلا نمی جنگیدن، هم تجاوز نمی کردن و مردم راحت تر می تونستن سفر بکنن. قبل از حج مثلا این یه بازاری که خیلی معروف ترین بازار عربی، سوق عکاظ بهش میگن، این عکاظ توی نمیدونم نزدیک های مکه اونجا هم زهرم بود، جاش من یادم نیست، از اول ذی‌قعده تا نمیدونم 20 ذی‌قعده ظاهرا این برگزار می‌شد که بعدش دیگه می‌رفتن برای حج. اینا به بهانه حج چون مردم میمدن اینجور جاهایی هم برگزار میکردن که مردم بیان، هم بازار بوده، خرید و فروش های زیادی، هر کس هر چیز داره بیاد بفروشه، هر کس چیزی میخواد بیاد بخره و این حاجی ها میبدن، هم میفروختن هم میخریدن. واقعا حج زمان مثلا نیست که فرق خرج میکنی، پول در میآوردن، یعنی قشنگ تجارت میکردن، هر کس کار خودش میکرده. شعرا میمدن بهترین شعراشون اونجا عرضه میکردن، شاید مثلا این معلقات ابلکار اونجا مطرح شده، بعد بردن و مثلا آویزون کردن بر کعبه و کار دیگه کردن که مردم بشنون. بهترین جایی که تجمع مردم بوده. وقت اون شخصیت های قوی و رؤسای قبایل و بزرگان عرب اونا هم میمدن و این شعرا چون میدودن همه مردم میان و همهش به شعره اونا توجه میشه، شعره خیلی مهمه، مردم جمعش وقت شاعر میمد دیگه همه میذاشتن کارشون، بلی مقدر میمدن گوش بدن شعر شعر شاعر چی هست و تقییم میکردن، این خیلی قویه، یه کمی کمتر، اینجوری بود اصلا شعرها مشخصه که کی خیلی بالاست اینا. وقت شعرها هم از این استفاده میکردن، میگه خوب موقعیت خوبیه، میمدن از این بزرگان عرب تعریف میکردن و از اونا پول میگرفتن. اینا هم خلاصه اونجا جای پول درآوردنشون بوده و این وضعیت هم ادامه پیدا کرده، یعنی بعد از اسلام هم بود. یعنی خب به شعرها دیگه میرفتن، از به شاه ها تعریف میکردن، شاه ها که نمیدن اونجا، میرفتن اونجا تعریف. اینا این وضعیت بعد از انقلاب هم، بعد از انقلاب میگم، بعد از اسلام هم ادامه داشته، یعنی میمدن شاه های بنی امیه و بنی عباس اینا رو میمدن، شعرها میرفتن از اینا تعریف میکردن و پول میگرفتن. این واقعا یه داد و ستدیه خودش. خلفا و سلاطین نیاز داشتن، بخصوص بعد اسلام که دیگه سلطنت های خیلی بزرگ و امپراتوری های اونجوری تشکیل شده، قبل از اسلام این مشی سلطنت های کوچولو کوچولو بوده تو جزیره العرب، اینا نیاز داشتن به تبلیغات، یعنی بعد تبلیغ بشه که مردم بگن این خلیفه خوبه، این مثلا کار کرده، این چیز کرده. تنها تبلیغاتی که بوده شعر بوده، حالا زن برشون مهم بوده شعر. پول میدادن به شعرا که شعرشون، یعنی شعر میفهمید، میمدونش تعریف میکرده و پول میگرده و این شعر پخش میشده بین مردم که تعریف از خلیفه کنن. و از اون طرف هم میبینیم که خیلی ها مثلا از ائمه تعریف میکردن که دنبال پول نبودن، بلکه بیچاره ها تو سری هم میخوردن که چرا شما تعریف از ائمه میکنید. و با همه اینا نشون میده که اون جایی هم که شاعر میخواد از اعماق دلش بگه هم بهتر و قشنگتر از تعریف خلفا است، اون همش حرف تو هواست، معلوم حرف تو هواست. و همین که اونقدر تو سری میخوردن، زندان میرفتن، کشته میشدن، با همه اینا ادامه میدادن و تعریف میکردن در حدی که گفته میشه حضرت امیر بیشترین ممدوحه، یعنی بیشترین شعر مدح درباره یه نفر برای حضرت امیر گفته شده، گفته میشه در صورت خیلی زیاده. حالا آیا واقعا دقیقا همینجوری یا نه فکر نکنم کس دیگه هم باشه. حالا از پیغمبرم هم سنیه طرف هم شیعه ها، مشکل نگه به حضرت امیر هم سنیه طرف کتن هم شیعه ها، ولی به خاطر مظلومیتی که حضرت امیر داشته اصرار بیشتری بر تعریفش بوده، به طور طبیعی اینجور شده، نه که حالا که چرا مثلا تو این قضیه بیشتر از پیغمبر تعریف شده باشه، دلیلی نیست برای اینکه حالا کسی حضرت امیر رو بالاتر از پیغمبر بده، هیچ کس اینجور فکر نمیکنه. و الی آخره، یعنی اگه بخوایم بشماریم این شواهدی که نشون میده که در اون زمان چه حالت قوی شعری و ادبی وجود داشته و همه مردم دلشون میخواست شعر به شعر رو دوست داشتن و ادبیات رو دوست داشتن، هر کس بلد بوده یه جای آخرش چهار تا به شعر میگفته و این یه حالت اینجوری که بوده. خب در این جو وضعیت اسلام میاد، قرآن نازل میشه، یه بار چه اتفاق میفته؟ یه شوکه که گفتم که قرآن مثل یه هر معجزه دیگه که میاد شوک وارد میکنه با همه مبهوت میشن، یه عصا زد تبدیل شد به یک مار عظیم، چی بود که اینجور عصا زد دریا باز شد، ابراهیم انداختن تو آب، تو آتش نسوخت الاخره، قرآن خیلی غیر عادی بوده. همه میگفتن اینا سحره، این سحره، این سحره، این سحره، به حضرت موسی خیلی گفتن،
اصلا خطابشون یا ایها الساحر ادعو لنا ربك، تو بیا ما حاضریم تسلیم میشیم بس خدات بخواه که این گرفتاری از ما برداره. ای ساحر، خطابشون میکنن میگن یا ساحر، اینقدر چیز میکنن. اینا همه انبیا با این معجزاتی که کردن، اونه که میفهمیدن میفهمه که اینا معجزه است نه سحره. ولی خب اونا تنها رایی که داشتن برای این که فرار کنن از موضوع میگفتن سحر، معروفه برای همه گفتن سحر. به صالح گفتن ای که آورده سحر، و سحر که یه چشم بندیه، خب این معلومه یه شطور از توی چیز در اومده و بعدش معلن یه روز به تمام آب شهر رو یه روز میخوره، این چیه که شما میگه سحره؟ وقت از چیزی هم تولید نشده، هیچ نه پدر و مادری هم نداره، چجوری میشه؟ نه سحره دیگه. حالا هر چیز غیر عادی اسمش روزن شهر که خودشون یه جوری نجات بدن از این که بخوان تسلیم چیز بشن. گفتم تا روز زمانه بودی که هر روز مردم نمیتونستن بپذیرن چیز. خب میرسیم به قرآن، قرآن میاد، همه برای وا میرن، تمام این ادبای عرب، تمام این ادبای هم این ادب شناس ها و شعر شناس های عرب که تقریبا همه ملتن و بین اینها یه عده خودشون دیگه میگفتن و عده هم خیلی قوی میرسن به درجات بالا، همه اینا در مقابل قرآن یه بار عقب رفتن، وا رفتن. این چیه؟ این چی داره میگه؟ خب حالا غیر از این که پیغمبر مثل هم پیغمبران دیگه خب ارشاداتی داشت و ارشادات چقدر ارزش داشت، به خیلی جاها معلومه خیلی ها بهادر اون ارشادات قرآن و اون حرفای ارزشمند قرآن ایمان آوردن، ولی خیلی از اینها بخصوص سرکش هایی که دنبال این حرفا بودن، نه این حرفا چیه، حالا خوب حرف قشنگ زدن که از هرچی میتونی جواب برداری بیاری، تهمت اینجور میزن از این از اون گرفته و از این حرفا، خب از این از اون گرفته، این حرفا رو چی؟ این ادبیات رو چیکارش میکنی؟ این قدرت ادبی رو چیکار میکنی؟ چون اول کاره نمیشه گفت که نه آقای تعالیم بسیار متعالیه، این معلومه که پیغمبر اصل اینه، گفتیم که اصل در پیغمبر اینه که تعالیم بسیار متعالی بیاره، اما اول کار باید یه چیز اعجازآمیز باشه که همه رو خاضع بکنه، مثل همون عصای حضرت موسی، مثل زنده کردن مرده. اینجا همین قرآن همین کارو میکرده، همه تسلیم میشدن، میخواستن بگن تو از ایور روبر مثلا حالا تعلیمات مثلا از یهودی از مسیحی ها گرفتی، یه از این تومت هم زدن به پیغمبر. خب اینو چیکارش بکنن؟ یه ادبیات رو چیکار بکنن؟ یه از صد تا عصای موسی براشون سخت تر بود، همه مبهوت موندن، همه این خود قریش که حالا ببینید تو مثلا تو مکه که اومده همیشه معمولا ضعفا وقتی حرف حق میبینن قبول میکنن، حقشه که همه اونا که هم قبول میکنن، اونا تو ته دلشون قبول میکنن، همیشه حتی و ملت های دیگه، ولی نمیخوان قبول بکنن و مردم عادی هم نمیفهمیدن، قبول دنبالشون نمیرفتن، ولی هر جا یه عده خلاصه آدم های یه دل های صفایی بوده قبول میکردن. زمان پیغمبر گفتیم چون این زمانی بوده که بهتر میتونستن مردم بپذیرن حق را، ولی خیلی ها قبول میکردن. خود اون شخصیت های قوی و بزرگان قریش که خلاصه اونا به نفعشون نبود، چون اینا میخواستن همون زندگی که خودشون داشتن، همه مردم تابع اونا باشن و پول فقط مال اونا باشه و بردهداری بکنن و هزار تا چیز، کیف زندگی اونا داشتن میکردن، این بیاد بخواد به هم بریزه همه چیز قبولشون نبود، ولی خود اونا ته دلشون میفهمیدن که خیلی فوق العاده است، وقت نمیتونستن یا کنه چه کار میکرد، میمدن زلوش نه تو دروغ بگی، تو چی هستی، تو بازی در رو، تو دیوانه ای، از این تهمت های زشت بی رب فش میدادن، نمیدونم اذیت میکردن، یه چیز پرت میکردن به پیغمبر، از این کار زیاد میکردن. غالبا هاشم هم مقاومت میکردن، دفاع میکردن، نمیدونم ابو طالب دفاع وزم از ترس اینا نمیتونستن مثلا پیغمبر رو بکشن یا خیلی زیادی از حد اذیت کنن، ولی خلاصه درگیر بودن با پیغمبر. همین آدم ها، همین آدمی گردن کلافت، آخر شب پا می شدن می رفتن دم در خونه پیغمبر، می فهمیدن که پیغمبر کی شروع میکنه قرآن خوندن، قرآن رو گوش می کردن و لذت می بردن. یه عده اومدن و گوش کردن قرآن، هر کس هم توی یه جای قایم می شد گوش می کرد قرآن، صبح همدیگر را دیدن لو رفتن، تا تو چرا اینجا هستی؟ تو خجالت نمیکشی؟ تو اومدی بغل خونه این داره این حرفا رو گوش میگه، خب تو خودت چرا اینجا هستی؟ شروع کردن به همدیگه سرزنش کردن. دیگه نه نه یه تا این به اون میگفت، اون به این میگفت، فردا شب دوباره همشون اومدن. اینجوری بوده، نمیتونستن نیان. این قدر زیبا بوده، گفتم چون نبره این زیبایی خیلی چیز فوق العاده، یعنی یه چیز استثناست، وقت نمیتونستن تحمل کنن. خب برای چه نره؟ میگه میرم گوش میدم، وقت نمیخوام ایمان بیارم، اما لاقل این از این کیف بکنم. اون کیفی که الان هیچ کس نمیفهمه کیف کنه، اون زمانا بالاترین کیف، اصلا کیفی غیر از این نبوده، لذت غیر از این براشون نبوده که حرفای بسیار قشنگ بشنون. دیگه شعر و اینا هم کم رنگ شده بوده در مقابله، اصلا هیچ گوش نمیدن به شعر. همین ابو جهل که بدتن شد، ولید ابن مغیره، نمیدونم یه اسم یه اسم عجیب و غریب، از کسانی که میمدن اونجا و گوش میکردن. مثلا کی از ابو سفیان، اخنس ابن شوریک، حلیف حلیف ابن نمیدونم چیز هم، این گردن کلوی ابو سفیان که رئیس مکه بود، سالهای سال با پیغمبر جنگید، میمد اونجا و گوش میگد قرآن. حالا اینا که از قریش که نه بدترین دشمنه بودن، ولی بی اختیار این کارو میکردن. کسانی دیگه، خب یکیش لبید ابن ربیعه. ببین که چی جور آدمیه. گفتیم که ما بهترین و قویترین و بزرگترین قصاید عرب که دیگه خود به خود هر چیزی که تو جامعه میگه یه چیزی هم توپه یکم بالاترینه، این 7 قصیده یا 10 قصیده معلقاته. خب این لبید ابن ربیعه از اصحاب معلقات، یعنی یکی از معلقات من لبید ابن ربیعه است. خب و از معلقات 7 گانه هم مثلا 7 که نیم بگیم نه از اون 3 تایی که شاید نبوده، نه از یه از معلقات 7. این آدم عجیب و غریبه، از 8 سالگی شعر گفته، شعر قوی گفته، حالا داستان عجیب و غریب داره با نعمان بن ماندر، با این شعرش به هم ریخته یه قبیله رو، یک کار عجیب و غریبی کرده 8 سالش بوده که اصلا اهل قبیله تحتمان یه چیوری گفت اینا رو. خب همه عمرش با شعر گذارنده. خب 90 سال در جاهلیت بوده و توی 90 سال هر چی میخوای شعر گفته. حالا قصیدش بنده یه 4 تا قصید دیگه هم ازش بنده، قابش باز با میرفت، یعنی همه عمرش قصیده میگفته. اسلام میاد، این تنها صاحب معلقاته که اسلام آورده، بقیه میگم اصلا این تمام این عظمت شعر، اوج شعر یه کمی قبل از اسلامه، خود بخود از یه زمانی خیلی قبل از این، مثلا یه قرن مثلا قبلش یا بیشتر شروع شده، کم کم اومده، اما به اوجش که رسیده یه ذره قبل از اسلام، چند سال قبل از اسلام، و از بالاترین چیز که همه این معلقات مال قبل از اسلام، یه کمی قبل از اسلام همش، ولی اکثرشون مردن قبل از که پیغمبر مبعوث بشه، مردن. امرؤ القیس همین طرفه، همین زهیر ابن ابی سلمى الاخره، اکثرشون مردن. 2 نفر موندن تو جایی که الان ما میفهمیم دیگه، خبر ندارم از بقیه. یکی این لبیده، پا میشه میاد و مسلمان میشه، 90 سال، فکر بدم 60 سال بعد، نه 90 سال میگن، 90 سال در جاهلیت و 90 سال در اسلام بوده، 100 نه نه اینجوری نیست، 140 سال. بس چرا اینجوریه؟ نه 90 سال جاهلیت و بقیه در اسلام، حالا 72 چیزی در اسلام بوده، چون میگن 145 یا 154 سال عمر کرده، هر سال حداقل 60-70 سال در اسلام بوده. ای آجوبه خواهد از همه معلقات، یکی از بالاترین شعرهای عرب رو گفته، میاد اونجا یه تعریف از پیغمبرم میکنه و مسلمان میشه، بعد تازه قرآن رو یاد میگیره. خب البته شنیدی همچه پیغمبری خوشش اومده و قبول کرده و شعرم گفته اومده تعریفم کرده و مسلمان شده، بعد قرآن رو میخونه، این عجب چیز عجیب و غریبیه، دیگه شعر نگفته. حالا 70 سال 90 سال نمیدونم چقدر بعد از چیزی نوشته بود، 90 و 90 درسته، 180 درسته، 180 مثلا 40 سال بده، حالا هرچی حداقل 60 سال یا 70 سال بعد از اسلام بوده، هیچ شعر نگفته. میگه 1 بیت شعر گفته، حالا یه بیت هم برای چی گفته معلوم نیست. میگه که حاکم بعد از پیغمبر هم خیلی بوده دیگه، زمان پیغمبر بوده، صحابی به شمار میره، تنها اصحاب معلقات که صحابیه. و بعدش بعد از پیغمبر هم پاشد رفت کوفه. اینه که رو می آوردن به حضرت امیر، تحمل موندن در مدینه رو نداشتن، می رفتن کوفه. آخر خود حضرت امیر هم رفت کوفه. این از اوناییه که حق رو می فهمیدن، یه آدم عاقله دیگه. ولی از اوناییه که شیعه های اینو شیعه می دونن، اینجوری، یعنی طرفدار حضرت امیر بوده. دید اونجا مدینه خیلی جبی ربطی شده، رفت کوفه. خدا آخر عمرم تو کوفه ماند. میگن حاکم کوفه یه بار بهش گفت که آخر اوائل حکومت معاویه زهرن فوت کرده، بهش گفت که خاصشو بهش گفت که آقا یه مقدار از اون شعرات بگو، مثلا ما حال کنیم حاکمی که از طرف معاویه است، اینه دیگه، شعر بخونه و کیف کنه اینجور چیزی. میگن مثلا وقتی مخواستن شو حکام، حتی چون زمانه این بوده کیف بکنن لذت ببرن، یه شاعر میگفتن بیا شعرات برای ما بخون ما لذت ببریم، این کیفشون بوده. اینم نشست براش سوره بقره از اول تا آخر خود. بعد بهش گفت که اینم موند، حالا چی میتونه بگه؟ میگه لبید ابن ربیعه، آدم یکی تو گوتونی باش حرف بزنی، حاکم کوفه آدم بی سواد میتونه با این آدم مثلا چکوچونه بزنه. گفت که بعد که سوره بقره رو خوند گفت منحنی الله و هذا عوض شعری بعد ان اصبحت مسلمن، مسلمان که شدم خدا اینو به من داده، به جای شعرم اینو به من داده، یعنی من دیگه شعر نمیگم. یکی از بهترین شعرهای عرب میگه من دیگه شعر نمیگم، ارزش نداره شعر بگم، اینو به جای شعر، به جای شعر بخوای بخون، بیا سوره بقره بخون. زهرم شده بقره خونده، چون انتظار شده مثلا براش قصیده معلقه شده بخونه که صد و نم چقدر بیت گفت، خب بیا به قدر اون سوره بقره اون جس قد عظیمه که این هست. یعنی که بخوایم بفهمیم عظمت سوره بقره، عظمت قرآن، ببینیم اینجور آدمی چی میگه، لبید ابن ربیعه چه نظر در برای این داره. خب اینم یکی. یکی دیگه هم هست که حالا جزمت که وقتی هم نصف ساعت اشاره بش بکنم. یکی دیگه هم از اصحاب معلقات هست که به اسلام رسیده ولی متاسفانه مسلمان نشده، اون چیزه اعشا. ای از اصحاب معلقات عشره، یعنی از اون ستای آخریه که بعضی هم میگن نه اینا جز معلقات نبوده، ولی در صورت از همین قصایت خیلی بزرگ و خیلی خفی و همه قبول دارن که نه در همون حده، اما آیا از اینه بوده که آویزان شدن بر کعبه یا نه، سر این بحثه. یعنی خود شاعر خیلی قوی و معروفی، عشا خیلی حرف در برش، یعنی داستان در برش عشا خیلی زیاد هست. حالا خب دیگه شاعر و زمان هیچ دینی، هیچ انسانیت، دین که نه، هیچ انسانیتی هم نداشته. وقت اومد و اومد مسلمان بشه، اومد مکه، بعد بخواست بره مدینه مسلمان بشه، اینا بهش گفتن بری اونجا بهت بگه شراب نخوره، حالا چیزی دیگه هم بهش گفتن. این نگو اینا که دیگه من نمیتونم پیر شدم بدی از ظرف هم گذشته، ببینم میگه شراب بگو، ای شرابم نخورم، بس برم یه ذره شراب مونده تهش بخورم بعد برم، یعنی نمیتونم شراب نخورم. گفت میرم سال دیگه میرم براش، تو همین سال مرد، نرسید به پیغمبر. شعری هم گفته در متن پیغمبر، شعرش هم هست یه عشا، ولی دیگه خب بعضی عاقبت بخیر نیستن. خب امتحانم شد، برای شراب تو مسلمان نمیشی و مرد. اینم دومیه. حالا مثال های دیگه هم داریم در این موضوع که نشون میده که هرچی با سوادتر بوده در این در ادبیات، سواد و معنی دیگه ولش کن، و هرچی قوی تر بوده در ادبیات بیشتر در برابر قرآن خضوع میکرده. و السلام علیکم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل